همه خواهران محترم و توفیقی شد امروز خدمت شما باشیم در این ساعت و چند دقیقه انجام وظیفه بکنیم. دو تا موضوع و دو بخش امروز محضر شما هستیم. بخش اول پیرامون این ساعت درسی که هست درس اخلاق، که خودم رو شایسته این نمیدونم که بخوام درس اخلاقی داشته باشم، اما به این نیت که انشالله هر آنچه میگویم در وجود خودم پیاده بکنم و اخلاقی برای خودم باشه مطرح میکنم و الا هر آنچه میگویم شما بهتر از من بلد هستید و عاملی در هم بکنم. یکی از موضوعاتی که خیلی از ماها تو دعاهامون میخواد، وقتی به یک بزرگی، به یک عارفی میرسیم، طلب میکنیم. به پدر و مادرمون یا پدر بزرگ و مادر بزرگمون میگیم. میگیم این دعا رو در حق ما بکنیم. این دعا چیه؟ میگم شما حتما میگم بلدی؟ سال اهل عملم حتی بیش از من بزرگواری. موضوع عاقبت به خیری، وقتی به عارفی میرسیم، به بزرگی میرسیم، میگیم دعا کنید عاقبتمون ختم به خیر باشه. به پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ میگیم دعا کنید عاقبتمون ختم به خیر باشه. خودمون تو دعا همون مرتب میخواییم میکرد دعا همون خدا آخر عاقبت هممون ختم به خیر کن. این عاقبت به خیری چیه؟ این عاقبت به خیری چیه که طلب میکنیم خدای ما رو آخر عاقبتمون رو ختم به خیر کن؟ خیلی مهمه. من امسال موضوعات بحث سخنرانیم رو گذاشتم رو بحث عاقبت به خیری. تا الان که اینجا هستم خدمتشون بیش از 300 ساعت در این مورد تحقیق کردم. بیش از 300 ساعت که حدود 200 صفحه مطلب فقراج و عاقبت به خیری من نوشتم تا الان. چی هست آن عاقبت به خیر؟ چه کار باید بکنیم که عاقبتمون به خیر بشه؟ اصلا خیر چیه؟ خیر چیه؟ شر که نقطه مقابلشه چیه؟ خیر از ناحیه کیه؟ شر از ناحیه کیه؟ چه کنیم به اون خیر برسیم و عاقبتمون به اون خیر ختم بشه و از چی دوری کنیم که نکنه به اون شر برسیم؟ این نکات خیلی مهمیه که حاصل صدها ساعت منبر رو تو چند جمله من خلاصه میکنم. عواملی داره این عاقبت به خیری، این که میخواد انسان عاقبتش ختم به خیر بشه، عواملی داره و راههایی داره که باید راه ها رو طی بکنه. تا این راه ها رو طی نکنه عاقبتش به اون خیر ختم نمیشه. و همینطور عاقبت به شری، عواملی باعث عاقبت شری انسان میشه. اینا رو بدونین چیه، بدونین چیه که مبادا خود نکرده مرتکبش بشی. کسی نمیتونه ادعا بکنه من دیگه کاملم، من همین که هستم الان الحمدلله توفیق پیدا کردی، تلقی شدی، به نوعی سرباز ما زمان هستی و هستیم. ادعامون اینه، حداقل ادعا میکنیم طلبه ها سرباز ما بودن. آیا میتونیم بگیم همینطور میمانیم به همین کیفیتی که هستیم؟ نه، تا بالاتر. همین چیزی که هستیم، خودم رو میگم، همین کوچیکی که هستم، همین حد دقیق نمونم، پس رفت نمی کنم. چه بسیار بزرگانی رو در دین، در تاریخ، در مذهب دیدید سقوط کردن، بالاتر از ماها بودن، بزرگتر از ماها بودن، علمشون، تقواشون، عبادتشون. مثال هاشو خود شما به عنوان مبلغ شاید برای مردم تو جلسات خونگی گفتید. چی شد یه دفعه سقوط کردن؟ تو حادثه کربلا اینه که مقابل امام حسین قرار گرفتن که بی دین نبودن، دین داشتن، نماز میخوندن، خیلیشون عالم بودن. عمر صد عالم بود. شورای قاضی چی شد به اونجا رسید؟ میگه عالم نبود، اما با یه فتوا چه کرد؟ شمر قاتل امام حسین، کسی که سر از بدن امام حسین جدا کرد، مگه جان باز جنگ صفین نبود؟ تو جنگ صفین در کنار امیرالمومنین در مقابل معاویه می جنگه شمر و حتی مجروح میشه، جان باز میشه، اما عاقبتش چی میشه؟ کسی نمیتونه ادعا کنه من همینطور میمونم. حواسمون رو جمع نکنیم، خیلی باختیم، خیلی باختیم. سوره عصر میخونیم، بل عصر ان الانسان انسان تو خسرانه، حواسش رو جمع نکنه بعد میبازه، از اون چیزی هم که هست پایین تر میره، پس تر میشه. حالا راه های رسیدن به عاقبت به خیری چیه؟ یکیش ایمانه، حواسمون رو جمع بکنه، ایمانمون ایمان قلبی باشه. ایمان چیه؟ به کی میگن مؤمن؟ به کی میگن حاج خانم؟ رایه؟ به کی باید یه مؤمن؟ مؤمن کیه؟ این ایمان چیه؟ پوشیدنیه؟ نوشیدنیه؟ پیغمبر اکرم یک حدیث داره، سه تا رکن برای ایمان بیان میکنه. تماد الایمانو عقدون بالقلب و نطقون باللسان و عملون بالارکان. ایمان یک، عقدون بالقلب. عقد یعنی گره. این که میگن عقد ازدواج بین این و اون برقرار، یعنی گره بین این دو تا ایجاد شد، وصل شدن به هم. ایمان گرهیست از قلبت. به کی؟ به خدای خوده. یعنی قلبی باید خدا رو دوست داشته باشی، قلبی باید خدا رو مطیع باشی، قلبت باید خدا رو لمس بکنه، حس بکنه. از ایمان و عقدون بالقلب، یک گرهی درونی به خدا. دو، نطقون باللسان، زبانت خدا بگه، ذکر خدا بگه، یاد خدا بگه. سه، عملون بالارکان، اعمالت هم خدا بگه، اعمالت نشون بده اون چیزی که خدا خواسته داری انجام میدی. به همچین کسی میتونیم بگیم مؤمن. حالا اولین شرط عاقبت به خیر اینه که ایمان داشته باشی. کسی که ایمان داشت، کوها در مقابل او سر به سجده میگذارن، از کوه استوارتر میشه. در روایت داریم، یکی روایت داریم که مؤمن مثل کوه استواره. المؤمن که از جبل راسخ لا یحرکه العواصف، مؤمن مثل کوه استواره که طوفان‌های شدید نمیتونه این کوه را از جا تکون بده. اما روایت دیگه داریم میگه اما سخت‌تر از کوه عطا، برای اینکه از کوه تو سقلمه، از کوه میشه کم کرد. این همه معدن سنگ داریم دیگه، تو معدن سنگ، سنگ رو کوه رو میشکافن، سنگش رو برداشت میکنن، بعد از کوه میشه کم کرد، اما از ایمان مؤمن نمیشه کم کرد. ایمان چیه؟ اونقدر از قلبش با خدا اتصال برقرار کرده که هیچ چیز رو جدا نمیکنه، هیچ چیز نمیتونه اون رو از راهی که انتخاب کرده دور بکنه. پس ما اگر یه جاهایی به جاده خاکی میزنیم، یه جاهایی به بیراهه میریم، نشون میده که ایمان یه مقدار سسته، ایمان ممکنه آریه‌ای باشه، مستودع نباشه. خیلی بحث ایمان بحث مفصلیه، فقط ده ها جلسه فقط در رجوع بحث ایمان صحبت کرد و نمونه هایی که میتونه اثرگذار باشه تو طول تاریخ اتفاق افتاده، کسایی که ایمان خودشون رو تو اون طوفان های شدیدی که تو زندگیشون براشون اتفاق افتاده حفظ کردن. بخونید دختر طائف رو، داستانش رو بخونید، چه سرگذشتی داره. دختری که یک ساعت مسلمان شده، اما آنچنان ایمانش قوی و راسخه که هیچ طوفان او رو از جا تکون نمیده. به پیغمبر اکرم جبرئیل نازل شد، یا رسول الله باید تبلیغی خودت رو ببری به طائف. طائف 14 فرسخی مکه است. پیغمبر اکرم اصحاب رو جمع کردن، لشکری آماده تنن برن به سمت طائف. یکی از طائفی‌ها اومده بود تو مکه، اوضاع احوال رو خطونه، که پیغمبر لشکری جمع کرده، اونجا یهود و مسیح و بت‌پرست همه در قلعه طائف بودن. دید پیغمبر اسلام یه لشکری آماده کرده داره میره به سمت طائف. سری خودش رو رسوند زودتر از پیغمبر به طائف و مردم گفت نشستید، پیغمبر داره میاد، یه لشکری هم داره میاره که ما رو به دین خودش ببره و اگر به دینش نری ما رو میکشه. آماده باش شدن. بالای قلعه سنگ‌ها، دل‌های پر از سنگ رو آماده کردن، تیرها آماده. تا پیغمبر و اصحاب رسیدن پشت در به قلعه، سنگ‌ها رو از بالای قلعه رو سر پیغمبر و اصحاب ریختن. پیغمبر یه مقدار اومد عقب، بالای بلندی ایستاد. اما قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بگید لا اله الا الله تا رستگار بشید. بگید خدای دزین خدا نیست. سنگ‌ها رو پرتابش بیشتر کردن. یه دختری در این قلعه که این دختر خانم عالم به تورات و انجیله، اومد گفت این مردم میدونید من نسبت به شما به تورات و انجیل عالم ترم، وعده های نسبت به پیغمبر آخر زمان اومده، تورات و انجیل اومده، من بلدم، اجازه بدید من برم با این پیغمبری که ادعای پیغمبری میکنه مذاکره کنم، اگر دیدم ادعاش به حقه و بهش ایمان آوردم شما هم به حرف من ایمان بیارید، اگر کس بود که بعد مقابله میکنه قبول کردم. اومد بیرون از قلعه مقابل پیغمبر ایستاد. تا رسید پیغمبر، پیغمبر فرمود که آیا تو دختر فلان شخص نیستی؟ آیا مادرت از فلان قبیله نیست؟ آیا تورات و انجیل رو پیش فلان عالم یاد نگرفتی؟ آیا وقتی در فلان سفر تورات به کلمه فارقلیتا رسیدی؟ فارقلیتا به عربی میشه محمد. وقتی به کلمه کلمه فارغلی تا رسیدی، آیا در موردش از استادت صحبت نکردی که این کیه؟ چند تا خبر رو پیغمبر اکرم به این دختر دو پیشگویی کرد، دختر ایمان آورد و اشهد انک رسول الله، من شهادت میدم که تو پیغمبر خدایی، ایمان آورد و یا رسول الله اجازه بدید من برم به مردم شهرم تو قلعه بگم که ایمان آوردم و شما به حق اونا هم ایمان بیارن. پیغمبر اجازه داد، برگشت تو قلعه، مردم دورش رو گرفتن، چه خبر شد؟ چی شد؟ حق نیست. چی میگه این پیغمبر؟ گفت مردم مژده باد به شما که این پیغمبر همون پیغمبری که عیسی و موسی در تورات انجیل گفتن. به دین او برید. من ایمان آوردم. پدر این دختر که از اون افراد متعصب بود، من گفت که چی میگی ایمان آوردی؟ ایمان به این پیغمبر؟ این پیغمبر ساحره، کذابه، دروغگوه، هزار یک نسبت ناروا به پیغمبر اکرم داد. دختر گفت من ایمان آوردم. پدر دید نمیتونه دختر رو از راه برگردونه. ایمان قوی. دست رو داد به 7-8 نفر از اراذل لوباشون رو، گفت دست و پای دختر رو بگیرید ببرید بالا بکوبید تو زمین. شاید همین شکنجه ابتدایی رو برگردونه، به خودش بیاد. بردن بالا، کوبیدن رو زمین. به جای اینکه بگه آخ دستم، آخ پام، آخ کمرم، حس داره، جسمه، دردش میاد. تمام. گفت محمد رسول الله، سید الکونین و الفریقین من العرب و الحجر. پدر عصبانیتش بیشتر شد، دید خیر، گفت میخ بزرگی رو بردن، دختر رو خواباندن، میخ رو بلند کرد در چشم راست دختر فرو کرد، خون زد بیرون، کور شد. به جای اینکه بگه وای چشمم کور شدم نمیبینم، محمد میخ رو بلند کرد، چشم چپ دختر فرو کرد، عصبانیت پدر بیشتر شده بود، چشم چپ رو هم کور کرد. دید باز همین ذکر رو میگه، فقط نام پیغمبر رو میگه. میخ رو در آورد در سینه دختر فرو کرد، جان داد. به همین اکتفا نکرد، و دختری که مال پیغمبر باشه به درد همون پیغمبر میخوره، برای من کسر شأن افته که این دختر اونجا بخواد حتی دفع بشه. جنازه دختر رو پرتاب کردن بیرون، پیغمبر اصحاب اومدن بالا سر دختر. پیغمبر دید که این جنازه دختر رو زمین افتاد، عبایی داشتن، عبا رو بردن رو بدن این دختر کشیدن، پاهای دختر بیرون مونده بود. رفتن خود پیغمبر خارهایی رو کندن و بردن روی پای دختر انداختن که پای این دختر پیدا نباشه. دستور دادن صفیه از مکه، رفتن صفیه رو از مکه آوردن، خیمه‌ای به پا کردن، بدن این دختر رو داخل خیمه گذاشتن. صفیه آمد بعد از مدتی، پیغمبر اکرم خودش با دستای خودش رفت از چاه آب کشید. از فوقتن یا رسول الله اجازه بدید ما بریم آب بیاریم، پیغمبر فرمود نه، من خودم میخوام آب بر آب قدس بنگذار رو آماده بکنم. دختر رو داخل خیمه قدس و صفیه کفن کردن، آماده دفن شد. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله اینجا دفن نکنید، لیاقت این دختر اینه که کنار همسرت خدیجه دفن بشه در قبرستان ابو طالب، بدن رو حمل بکنید به قبرستان ابو طالب کنار خدیجه دفنش بکنید. صف ایستاد. ایمان یعنی این، ایمان یعنی مصیبت فرزند ما رو از راه به در نکنه. داغ مادر، داغ خواهر، داغ برادر، داغ عزیزترین کسمون ما رو به کفر گفتن وادار نکنه. یعنی گرونی ما رو از خدا نگاره کفر بگیم، هرچی دلمون خواهد از دهنمون در بیاد بگیم. ایمان یعنی این، دین خودت حفظ کن. بگذاریم بحث ایمان خیلی مفصله، خیلی بحث داره. دومین عاملی که باعث عاقبت به خیری میشه، باعث میشه انسان نجات پیدا بکنه، که مرتبط با ایمانه. بقیه عوامل مرتبط با ایمانه. بحث تقواست. تقوا خیلی شنیدی. یه سوال من دارم، تقوا چیه؟ خب دیگه کسی تعریفی از تقوا داره؟ دیگه دیگه همش یه حسیه، یه چیزیه که باعث این میشه که واجباتو انجام بدی، ترک محرمات کنی، گناه نکنی. این حسه. از بزرگی پرسیدن تقوا چیه؟ خوب به این مثال دقت کن. تقوا چیه؟ اون بزرگ مثال دادن، فرمودن وقتی توی بیابانی توی زمین خاکی داری حرکت میکنی، که این زمین و این سرزمین پر از خار و خاشاکه، تیغ داره، خار و خاشاک داره، حتی گاهی جاهایشون قدم برداشتید که خاکش رسه، تا پر رو بلند میکنی خاک باش بلند میشه به لباس و چادر و مانتو و اینا میماله، درسته یا نه؟ فرمودن وقتی وارد سرزمینی میشی که پر از خار و خاشاک و آلودگیه، لباستو بالا میگیری، چادرتو جمع میکنی، ما طلب عبامونو جمع میکنیم، قبامونو جمع میکنیم که وقتی لباسمون خاکی نشه، لباسمون یا بدنمون تیغ بشه تا بعد نکنه. فرمود تقوا یعنی تو این دنیایی که به تعبیر لقمان به فرزندش وصیت میکنه یا بنی ان الدنیا بحر عمیق، این دنیای دریای عمیقیه، که قد غرق فیها عالم کثیری، عالم کثیری تو این دنیا غرق شدن، تو این دنیایی که بحر عمیقه، تو این دنیایی که پر از خار و خاشاکه، پر از فساده، پر از فحشاست، پر از منکراته و زمینه همه کاری برای همه بازه، تو این دنیا لباست بگیرید بالا، حواست جمع کنید لباست کثیف نشه. این اراده‌ای که انجام میدی برای ترک محرمات، اراده‌ای که انجام میدی برای انجام واجبات، این اراده میشه تقوا. یعنی حواستو جمع بکن، این حواس جمع، حواسمون جمع باشه تو هر معرکه‌ای قرار میگیریم، این معرکه های چه جایگاهی داره، جایگاه ما هست یا نیست. این میشه این تمره. عامل بعدی ترک گناه، که باز مرتبط با ایمانه. ترک گناه، چون گناه کسی رو عزیز نمی کنه، گناه کسی رو عزت نمی ده، گناه به انسان برکت نمی ده، گناه انسان عاقبت به خیر نمی کنه. ما می خواهیم به خیر برسیم. خیر چیه؟ خیر مگه خدا نیست؟ خیر مگه اون راهی که خدا مشخص کرده نیست؟ کسی که میخواد به اون راهی که خدا مشخص کرده برسه، به اون خیر برسه، عاقبتش به اون خیر بشه، باید نقطه مقابلش حرکت نکنه. من وقتی میخوام برم به سمت مشهد، نباید به سمت شیراز حرکت کنم، چون هر چی به سمت شیراز برم دارم دورتر میشم از اون مقصدی که مد نظرمه. باز اگه اینجا بمونم، اگه الان 1000 کیلومتر به مشهد فاصله دارم، هر چی دیرتر برم، دورتر برم به سمت شیراز، کیلومترها دارم اضافه میکنم به این 1000 کیلومتری که تا الان فاصله داشتم. باید حواسمون رو جمع بکنیم. یک گناه عبادت صدها ساله یه انسان رو خراب میکنه. سرگذشت بزرگان رو بخونیم. اکثر بزرگان و عرفایی که به جاهای رسیدن وقتی ازشون سوال میشه چی شد به این جا رسیدین، میگن یه ترک گناه جوون، یه پارون اسب گذاشتم. چند نفر اون داستان علامه جعفری رو میدونن؟ اسم نمیدونه علامه جعفری که میشناسیم، که علامه بزرگوار، علامه محمد تقی جعفری، مفسر نشر البلاغه، فیلسوف، عارف. از این مرد بزرگ پرسیدن که جناب علامه شما چی شد به این مقام رسیدید؟ چی شد به این جایگاه رسیدید؟ شاگردا جمع بودن. گفتن میگم بهتون. به شرطی که تا زنده هستن برای کسی نگم. گفتن بفرمایید. گفت اوایل جوانی که به حوضه نجف رفته بودن، خب دور از وطن بودید، غربت رو احساس میکردید، تنهایی رو احساس میکردید. شبها مثلا شبهای بلند، هر دفعه توی حجره ای که از دوستان میرفتیم یه گردهی میگرفتیم، یه خوشوبشی میکردیم، یه شوخی میکردیم، مداد تنوعی برامون ایجاد بشه. یک شبی که توی یکی از حجره طلبه ها رفتیم، 7-8 نفر جمع بودیم، یک کسی رو آورده بودن از بیرون، حالا به نوعی میگفتن بعد بگوه، شوخی میکرد برای اینکه تنوعی ایجاد بکنه. اون شب گفت این بنده خدا یه عکسی رو به خودش از یکی از روزنامه‌های اروپایی آورده بود که یکی از زنان اروپایی، زنان زیبای بازیگر اروپایی، عکسش رو این روزنامه بود. او یه عکس آورده بود تو جلسه و گفت که یه درخواستی دارم، اونی که هر کسی بدون تعصب، بدون خشک مقدس بازی، نظرش راجع به این عکس بگه که آیا ازدواج حلال و دائمی با این زن رو میخواد، یا اینکه یک لحظه امیرالمومنین رو ملاقات کن. عجب بی انصافی بود. بعد مقایسه ای کرد، یه لحظه ملاقات با امیرالمومنین یا ازدواج حلال با این زن. میگفت یک به یک رفقای ما نظرشون رو دادن. حالا چی نظر دادن بگذاریم. قبل از اینکه به من برسه با خودم فکر میکردم آیا اصلا این قیاس درسته؟ این چیزی هست که بخوای اصلا به خاطرش با امیرالمومنین مقایسه بکنی؟ اونم تو نجف کنار امیرالمومنین. اومدم به من روزنامه رو تحویل بدن، بدنم لرزید. نوبت من رسید که من نظرم رو بدم. روزنامه رو نگرفتم، از جلسه اومدم بیرون. همین که پشت کردم بیام بیرون، همه مسخرم کردن که گفتیم خشک مقدس بازی نباشه، اهمیت ندادم. اومدم بیرون، رفتم برم تو حجره خودم، دیدم دل و دماغ ندارم برم تو اتاق خودم. اومدم رو سکوی درب حجره نشستم، یه ستونی کنار این سکو بود، سرمو گذاشتم روی سکو، خوابم بود روی ستون، خوابم. در عالم رویا دیدم یه سالن بسیار بزرگ و عظمتیه، تمام علمای قدیم تو این سالن جمعن. کوچیکشون منم که طلبه‌ای بودم. یه وجود نازم نه امیرالمومنین بارای جلسه روز صندلی نشسته بودم، انبر غلام حضرت کنارش و اصحاب دور تا دور امیرالمومنین نشسته بودم. داستان رو تو کتاب راه نجاتم آوردم، در کتاب اعتکافم خلوت عاشقانه اونجا هم ذکر کردم داستان رو. میگه یک دفعه امیرالمومنین من رو به استدا دادن، محمد تقیبیم. من تعجب کردم با من تو این همه علما، این همه شخصیت ها حضرت من رو داره صدا میزنه. بکردم با کسی دیگه است، باز دیدم حضرت رازد اشاره کرد محمد تقیبیم. اومدم جلو، حضرت ایستاد منو در آغوش کرده، صرف منو فشو سلام علیکم شما الله شما گفت تا مقابل حضرت سلام، حضرت ایستاد و منو تو آغوش خودش گرفت و صرف منو فشرد. با اون فشار حضرت از خواب بیدار شدم. دیدم حدود 7-8 دقیقه گذشته از وقتی که اومدم نشستم تا الان که بیدار شدم. رفتم تو اتاق، اونا هنوز مشغول همون عکس بودن. ایشون گفتم من جوابم رو گرفتم و هر چی شدم از همون انتخابم شدم و از همون موضوع بود. به هر کجا رسیدم از همون جا رسیدم. یه ترکی گناه شیخ رجب علی خیاط، شاگرد خیاطی رو به کجا می‌رسوند؟ عالم نبود شیخ رجب علی خیاط، میرداماد طلبه‌ای بود، به کجا می‌رسونه؟ ابن سیرین شاگرد خیاط، به کجا می‌رسه؟ مثال‌هاشو ببینید. اما یه گناه در مقابل انسان رو به کجا می‌رسونه؟ جایی که بلعم ابن باورا، اون عالم مستجاب الدعوه که امام رضا می‌فرماد، بلعم ابن باورا کسی بود که مستجاب و دعوه بود، پیروی موسی بود، دنبال موسی بود، هرچی موسی میگفت چشم میگفت. آیه 175 و 176 سوره اعراف برای بلعم ابن باورا نازل میشه که قرآن مثال میزنه. بلعم شده مسئلهش مسئله کلب، مسئله یه سگ که زبانش سگادی، زبانش دائما دهنشون بیرونه. قرآن میگه بلعم کسی که مستجاب و دعوه است. مردم دعا دارن میگن جناب بلعم دعا کن دعا مستجاب بشه، مستجاب بشه، کارش به جایی میرسه با یک انتخاب، با یک انتخاب کارش به جایی میرسه که قرآن تشبیهش میکنه به سگی که زبانش بیرونه، در مقابل موسی قرار میده. که داستان مفصلی داره، حتما مطالعه کنید. وقت من کمه و خیلی دارم فشرده و اکتیری و یاد میکنم، معلوم نیست دیگه توفیق بشه خدمتون باشم یا نه. بخوریم سعی گذاشته این رو. کسی هم فکر نکنه کسی شده برای خودش، چه تو درسمون اگر رتبه علمی کسب کردیم، طلبه با 2، 3، 4، 5، 6 در خارج، کسی فکر نکنه کسی شده. اگر پست و مقامی داریم فکر نکنیم کسی شدیم. اگر جایگاهی داریم فکر نکنیم کسی شدیم. از لحظه ای که فکر کردی کسی شدی، اولین نقطه سقوطته. از لحظه ای که فکر کنی برای خودت کسی شدی، بدون اول راه سقوطی. اینو مد نظر داشته باشید. هر چی هست از جانب خدا. هیچی نداریم ما از خودمون. هر چی شر از خودمون. اما هرچی خیر پیدا کردیم از ناحیه خدا بوده. اگه اعتقاد به این داشته آقابت به خیر میشه. اگه فکر کردی کسی شده، بدون اول راه آقابت به شدیه. باید اصلاح کنی، باید برگردی. هیچی نیست. هیچ. این که بزرگان ما، عرفای ما، اولیاء الهی برای آقابت به خیری هیچ کدوم دعا نمی کردم که خدایا به ما تیل عرض بده، خدایا به ما تیل سما بده که تو آسمان ها تیل کنیم، خدایا به ما استجابت دعا بده که برای دیگران دعا کنیم دعامون مستجاب بشه. هیچ کنم این دعا رو نمی کرد. گفتن خدایا ما رو آخر عاقبتمون رو ختم بخیر، چون اگر آخر عاقبت کسی ختم بخیر شد، استجابت دعا میاد، تیل عرض میاد، تیل سمایه میاد، همه اینا خودش میاد. دنبال این رفتی سقوط پیدا میکن. خب به دنیا عامل سقوط انسان میشه. موارد بسیار زیادی هست، وقت من کمه و در مورد بخش دومه صحبت رو من میخوام عرضی داشته باشم. اما یه نفته حیف هم یاد نگم، خودمونو محک بزنیم. اگه میخواییم بدونیم چقدر تو خیر هستیم، فهمانه چقدر تو راه درست هستیم، اولیاء ما راه محک زدن رو به ما نشون دادن. هر کسی خودش رو محک بدنه. یکی از خیرهایی که خیر عظیمه، یاد مولا و امام حی انسانه. اگه میخواد بدونه چقدر تو خیر هست الان و الان به چه سمتی داره حرکت میکنه، ولی اینکه بتونه خودش اصلاح بکنه، اینه که ببینه در طول شبانه روز چقدر به یاد خیره. یکی از خیر ها مگه امام زمانمون نیست؟ چقدر به یادشون خدا وکیلی بینی و بین الله، هر کس تو وجود خودش. هر کس تو وجود خودش. این لحظه چشم رو ببندید، خواهش میکنم چشم رو ببندید، فکر کنید در شبانه روز که 4 ساعته چند دقیقه به یاد امام زمان بودید. چند دقیقه، نمیگم ساعت ها، نمیگم چند ساعت، چند دقیقه در روز به یاد امام حیمون هستید، نه باز ائمه دیگه که از دنیا رفتن، امامی که الان تو از شما داره زندگی میکنه. و ما ادعا میکنیم شاگرد امام زمانی، سرباز امام زمانی. خدا وکیلی چند دقیقه بیادشی؟ ساعت نه، دقیقه نه، چند ثانیه به یاد امام زمان شده؟ چند ثانیه رو خلوت کنیم فقط به امام زمان فکر کنیم؟ مگه دنبال خیر نیستیم؟ مگه مردان خیر امام حی ما نیست؟ مگه هر چی بخوان به ما بدن به واسطه امام زمان اونو ما نمیدن؟ هر چی بخوان بدن به واسطه اون بزرگواره به ما میدن؟ چقدر یادشون تا حالا شده باش حرف بزنیم؟ چقدر حرف میزنیم؟ این همه با دیگران حرف میزنیم، چقدر با امام زمانمون در طول شبانه روز حرف میزنیم؟ بگیم حرفمون نمیاد، حرفی نداریم بزنیم، چیز نداریم به امام زمانمون بگیم. یکی از کدهایی که اولیاء الهی با استاد ما بیان میکردن اینه که شبی 2-3 دقیقه، نمیگم نیم ساعت، نمیگم 1 ساعت، نمیگم 3 ساعت، شبی 2-3 دقیقه خواهش میکنم ازتون به معنی سرباز امام زمان، شبی 2-3 دقیقه قبل از خواب، وقتی دیگه همه کارات کردی، مسواکت زدی، آماده میخوای بری بخواب، 2-3 دقیقه ساعت بگی، 2-3 دقیقه با امام زمان حرف بزن. باور کنیم اگر انقطاعی توش نباشه، بعد از یه مدتی خودتون اگه یه شب انجام ندادید به خودتون میاد، من امروز چه کاری کردم که این توفیق حرف زدن با امام آدمون از من گرفته شد؟ نمیگم بلند شد دعای چنانی آنچنانی چند تا صفحه بخونا، میگم 2-3 دقیقه با امام زمان حرف بزن. آقا جان من گرفتارم، آقا جان گیر کرده، مشکلاتتو بگو، گرفتاریاتو بگو، دردتو بگو، آقا حرف بزن. نگیم حرفمون نمیاد، ما شروع کنیم حرفمون، خودشون بزرگ بارم ما رو به حرف میاد. میدونه در طول شبانه روز چقدر امام زمان از اعمال ما ناراحته؟ میدونه در طول شبانه روز چند بار امام زمان به خاطر عمل کرده من گریه کرده؟ که درد دلی داره آقای امام زمان، تمام هر کس به طریقی دل ما میشه کنن، بیگانه جدا دوست جدا میشه کنن، بیگانه اگر میشه کنن دردی نیست، از دوست پرسید که چرا میشه کنن. اگه اون بهاییه مسیحیه، اون کسی که دین نداره کار خطایی میکنه، اون باز دردی نیست. توی بچه شیعه چرا؟ توی که ادعا محبت میکنی چرا؟ توی که ادعا سربازی میکنی چرا؟ تو چرا دل من رو بشون؟ بگیم آقا جان درسته دلت از صبح تا به حال شکندم، هر شب بگیم درسته از صبح تا حالا کاری کردم که دلت رو به درد آوردم، قلبت نازنین رو به درد آوردم، اما آقا جان کسی رو دوست نداری. تو امام مایی، تو مولای مایی، تو آقای مایی. بگیم به امام زمان راحت حرف بزنیم، مؤدب باشیم، اما عامیانه حرف بزنیم. هر کسی به زبان خودش هم حرف بزنه. کلمات قلم به ظلم برم نمیخواد بگیم. خیلی راحت باشیم. آقا جان درسته ما بریم، درسته موجب رنجش شما شدیم، هر روز رنجشتون میدیم، اما آقا جان گفتن عادت کمول احسان و تجیهت کمول کرم، شما عادتتون احسان کردن، شما بنده پروری میکنید، دستم رو بگیرید، نگاه من آلوده نکن. شبی 2-3 دقیقه بکنم میکنم به خدا کار سختی باشه، اراده کنیم بعد همین امشب بعد ببینیم چه تأثیری تو اون قرار میگیره. وقتی دائم به این یاد شدی و هر شب عملکرد گذشته خودت رو مرور کردی و با امام زمانت حرف زدی و درد دل کردی، مسلم به تو در طول روز کارهایی میکنی که انشاءالله منجر به اون عاقبت به خیری خواهد شد و هر چی از امام زمانت فاصله بگیری به اون عاقبت به شر میرسی. اما قبل از درد دل با آقا امام زمان یک کد دیگه بهتون میدم. قبل از اینکه درد دل کنی با امام زمان، یه سلام با آقا بدی. یه سلام خیلی کارا میکنی. یه سلام به امام زمان، السلام علیک یا بقیه سلام. بعد درد دل تو بود، بعد حرف تو بزن. وقتی سلام میکنی آقا نگاه میکنی، عذرخواهی میکنم، بنده کوچیک‌تر از این هستم، نظر شما نکات رو عرض کردم، به صلوات خط کن. چون وقت نیست من دیگه موضوع بخش اول عرایزم رو عرض نمی کنم دیگه، خلاصه کردم. خیلی فشرده من این پیتیری گفتم، بحثایی که عرض کردم حاصله صدها جلسه سخنرانی رو خلاصه کردم. و بخش دومی که خدمت شما عرض بکنم، حالا دعوتی که شده به عنوان حالا روز و هفته کتاب و کتاب خانی به لطف خدا توفیقی حاصل شد و تونستیم در مدتی که حالا توفیق داده شد تعلیفاتی داشته باشیم که خالی از نقصم نیست. انشاءالله شما ها هر کدومش رو داشتید اشکالات چه به ما بگید بتونیم اصلاح بکنیم. به لطف خدا تعالی 19 جلد کتاب تعلیف شده که 14 جلدش به چاپ رسیده. از کلم هیچ کدومش خالی از نقص و نقصان نیست، اشکالاتی داره، حتما باید شما ها که اهل علم هستید اشکالاتش رو بگید انشاءالله بتونیم با اون اصلاح بکنیم. اما نکته ای که من بر خودم لازم میدم خدمت شما بگم این شد که عرض بکنم خدمت شما چی شد من شروع به نوشتن کردم. من تا سال 88 هیچ تعریفی نداشتم و در کنار درسم مشغول به کار اجرایی بودم. خب اطلاع دارید بعدم، خب من متولد شهر هستم، ساکن شهر هستم، شما همه شما هم شاید شهری هستید اکثریت. کار اجرای انسان را خیلی از کار رو وامی داره، جدا میکنه. سال 88 من مسئول فرهنگی بعثه عراق بودم. روز عرفه به خودم اومدم، به نوعی توبه کردم که چرا طلبگی نمی کنم. طلبگی می کردم، لباس پوشیدم، نماز میرم، منبر میرم، سخنرانی میرم، اما باز احساس کردم که یه گم شده ای هست، یه کار دیگه ای باید انجام بدم، یه کار دیگه از من خواسته شده. همونجا یه اراده کردم، از خودشونم طلبه کمک کردم. عزیزان فکر نکنید نوشتن سخته. اولین کتابی که من نوشتم 80 صفحه پالتویی بود به نام با محرم راز، همش هم گردآوری بود، یعنی تعلیف نبود، از کتب قدیمی نکاتی رو برداشت کردم و گردآوری کردم. اما همون کتاب پالتویی کوچیک 80 صفحه جرأت نوشتن به من داد. بعد کتاب 1500 صفحه نجوای روزداران رو نوشتم. عرض من امروز اینه، متاسفانه برای خودمون یه قولی از نوشتن ساختیم. اینطوری نیست. هر چی میدونی بیار رو کاغذ بنویس، ولی اون که بعدها ویرایش کنی بنویس، ولی اون که بعد اصلاح کنی. جرأت بر نوشتن به خودت بده. بعضی وقتا فکر میکنیم یه نویسنده حتما باید قوه تحلیل داشته باشه، قوه تجزیه داشته باشه، بتونه مطالعه از هم جدا بکنه، هوش و حافظه خیلی قوی باید داشته باشه. نه اینطور نیست. خیلی از نویسندگانی که تو عصر خودشون به عنوان نویسنده شاخص در یه منطقه در کشور شناخته شدن هوش فوق‌العاده‌ای ندارن. جرأت نوشتن دارن. جرأت نوشتن به خودتون بدید، وظیفتونه. خیلی نوشتن ساده تر از اون چیزیه که فکر میکنید، اما باید یه بار تجربه کنید تا لمس کنید این حرفی که دارم خدمت شما میزنم. چند تا کار هست که یک نویسنده که اراده کرده نویسندگی بکنه و تصمیم گرفته نویسندگی داشته باشه و مطالب رو بنویسه، کتاب بنویسه، مقاله بنویسه، چند تا کار رو باید انجام بده. اولین نکته تصمیم و اراده است. تا نخواد نمیشه، اما اگر بخواد میشه. به قول مقام معظم رهبری، ما میتوانیم. اگر هر کسی باور داشته باشه که میتونه، مسلم بدونید خواهد توانید. اما اگر از اول بگه ما نمیتونیم، ما که این کاره نیستیم، اونا هستن، دیگران میتونن، من نمیتونم، مسلم بدونید هیچ وقت هم نمیتونه. پس باید اول تصمیم و اراده داشته باشید و میگه میتوانید این کار رو انجام بدید و میخواهید انجام بدید. چون اگر اراده کردی، خدا میدونه وقتی اراده باشه تو همه چیزش میست. من کار اجرایی داشتم، اصلاحی میکنم، این که مرتب میگم من والله قسم قسم منیت و خودنمایی نیست. قسم اینه که بگم من چه کردم به اینجا رسیدم، که هیچ هم هنوز هنوزم به هیچ جا نرسیدم. اما تا اینجا که اومدم، تا اینجای راه که اومدم، چی شد به اینجای راه رسیدم؟ بعضی وقتا اینکه میگم اراده اگر بکنید حل میشه، بعضی وقتا وقتی پروژه‌ای رو شروع میکنم به نوشتن، وقتی نگاه به ساعت میکنم میبینم ساعت 5 صبح شد، اما هنوز دست از نوشتن بر نداشتم. یعنی از بعد از ظهر که میشینم به نوشتن تا 5 صبح، 4 صبح، 6 صبح، 2 صبح، نصف شب بعدم مینویسم. و حتی کمرم رو این کار گذاشتم و من یک سال و نیم پیش بعد از خاله محترم میدونم و یک سال و نیم پیش دیسک کمر عمل کردم، کمر الان پیچ پلاکه، اما باز اراده دارم، باز تصمیم گرفتم که انجام بدم. الان دیسک مهره 3 و 4 و 2 و 3 منم زده بیرون و اونم گفتن عمل داره، اما باز رهانه میکنم چون عشق پیدا کردم نسبت به این کار، علاقه پیدا کردم نسبت به این کار، دلم نمیاد بذارم کنار، حیفم میاد. باور کنید اگر اراده کنید میشه. اراده میخواد، اراده میخواد فقط. اراده که باشه خستگی به چشمتون نمیاد، خستگی به کمرتون نمیاد، خستگی به بدنتون نمیاد، چون دوست داری، عشق رو عشق داری انجام میدی. نقطه دوم که بعد یک نویسنده ای که میخواد حالا شروع بکنه به کار داشته باشه، توکل به خدا. بس اول تصمیم و اراده، دوم توکل. اگه کسی بخواد امیدش به دیگری و دیگری دیگری و کارهای دیگه و جاهای دیگه و علم خودش باشه، به هیچ جا نمیرسه. اما بعض وقتا یه سری نکاتی به نظرم میاد تو نوشتن که اصلا تا حالا شاید شک خودش میرسونه. توکلت به خدا باشه، خودش کمکت میکنه، خودش اون کارو به سر انجام میرسونه. خودش بهت میرسونه. یه جایی رد میشه یه جمله، این ببینه این جمله خودش میشه تیتر کارت، یه تابلو بهت نشون میده، تابلو سرخطو بهت نشون میده، سرخط کارت اینه، اگه توکلت به خدا باشه. سومین نکته، یک نویسنده خوب باید خواننده خوبی باشه و خوانندگی کنه، کتاب خون خوبی باشه، مقاله خون خوبی باشه، باید اهل مطالعه باشه. تا مطالعه نکنه، تا خواننده خوبی نشه، نویسنده خوبی هم نمیتونه باشه. چون همینطوری که کتاب میخونید، اولا خود شما دارید نسبت به کتابایی که دارید مطالعه میکنید، نقاط ضعف و قوت کتاب‌ها رو بعداً دستتون میاد. نویسنده اینجا باید بیشتر توضیح میداد، اینجا کمتر توضیح میداد، این نکته چقدر خوبه، این نکته نه، نیازی نبود، حاشیه از زیادیه توی کتاب. همین باعث میشه که به شما کمک بکنه تو مطالبی که میخواین گردآوری بکنید، چه مطالبی رو جمع‌آوری بکنید. پس اول تصمیم اراده، دوم توکل به خدا، سوم خوانندگی قبل از نویسندگی، چهارم مشخص کردن دایره نویسندگی. تو چه ایده‌ای می‌خوایم بنویسیم؟ با چه موضوعی می‌خوایم بنویسیم؟ تا موضوع رو نداشته باشیم، ذهنمون یه جا جمع نمیشه. ما مطالب بسیار زیادی تو ذهنمون هست، تو موضوعات مختلف. تا فکر نکنیم، تصمیم نگیریم که راجع به چه موضوعی میخواییم بنویسیم، مطلبش نمیاد، خوراکش جمع نمیشود. و از شما زور که میخواید نهار درست کنید، شرطی میخواید شام درست کنید، بدونید چه غذایی میخواید درست کنید تا بتونید مصالحش آماده کنید. مثل که تو خونه هست هستم ندارید، برید از بازار تهیه بکنید، یا زن بزنید آقاتون، شوهرتون، پدرتون بخره، برادرتون بخره. تا ندونید چی میخواید درست کنید، مصالحش براتون آماده نخواهد شد و دنبال مصالحش هم نمیروید، چون نیازش ندارید، نمیخواید چیزی رو درست کنید. پنجمین مورد تمرینه، هر چی تو ذهنتونه بنویسید. نکاتی که چهایی رو میبینید دفتر یادداشتی داشته باشید، یه روز این نکته به دردتون میخوره. خواهش میکنم فیش برداری داشته باشید، فیش برداری موضوعی. بعد این نکات ناب هست تو پلاکارد ها، پوستر ها، احادیث، تو صحبتی که یه استادی سر کلاس درستون یه حدیث قبل از درست ممکنه میگه، یه حدیث یادداشت کنید روی برگه، نه همه رو توی سر رسید جمع کنید، این اشتباهه. همه رو توی سر رسید جمع کردن یعنی مطالبه پراکنده جمع کردن، اما فیش برداری کوچیک و برای هر کدوم اگه بتونید تو موضوعات مختلف پاکت تهیه بکنید، اون فیش رو بذارید تو اون پاکت، یه دفعه بعد از یک سال می‌بینید که 100 تا فیش راجبه فلان موضوع دارید، 100 تا نکته راجبه این موضوع دارید، این 100 تا نکته جمع کردنش خودش و پرابال دادنه به اون 100 تا نکته خودش میشه یک کتاب. یه وقتی نیاز به اون موضوع داری میری سراغ همون پاکتی که فیشای اون نکته رو توش گذاشتی، اونجا می‌تونی پیدا کنی. اما اگه یه سر رسید برداشتی از اول تا آخر نوشید رفتی، سال تا مالی که نگاه همون سر رسیدم نمی کنی ایش را، و بعدم که دنبالش میگردی فهرست که نداره، که اول اون سر رسیده که فهرست درست نکردی که من فلان حدیث و فلان صفحه نوشتم، پس هیچ وقت دیگه دنبالش هم نمی روی. اما فیش های کوچیک و نوت برداری کوچیک داخل برگاه کوچیک، این بیشتر برای شما راه خوش هاست و میتونه به شما کمک بکنه. نکته شیشون که حالا عرض بکنم در خصوص نویسندگی، کپی برداری ممنوع اما پردازش مجاز. این که بیایی صفر تا صد یک کتاب رو بنویسی این حرامه، غیر قانونیه، اشکال شرعی داره، هیچ برکتی هم توش نیست، علاوه بر اینکه وظیفه انجام نارده یه گناهی هم مرتکب شد و برکت هم نداره. اما استفاده از مطالب دیگران گناه نیست، استفاده کنید، مطالعه کنید، بخونید، خودتون جمله بندی تغییر بدید، خودتون پردازشش کنید، از این نقطه به این نقطه دیگه برسید، از این نقطه‌ای که این آقا گفته توی این مقاله خودتون به جمع‌بندی برسید، جمع‌بندی جدیدی رو ارائه بدید. پردازش اشکال نداره اما کپی برداری اشکال داره. این من سریع‌تر بگم، چقدر دیگه وقت دارم؟ تمامه یا 5 دقیقه وقت دارم؟ 5 دقیقه. من خیلی سریع 17 نکته نویسندگی رو خدمت شما عرض می‌کنم. می‌دونید عزیزان نویسندگی سه تا پایه بر سه پایه استواره. کسی که میخواد نویسنده خوبی بشه این سه تا ویژگی رو باید داشته باشه. یک، هنر خوب حس کردن، خوب دیدن و خوب شنیدن. خوب ببینه، دقت کنه، خوبم بشنوه. ممکنه یه حدیثی رو میشنوه میخواد استفاده کنه اما ناقص داره میشنوه، خوب دقت نمیکنه. حدیث رو دیده میخواد استفاده کنه اما خوب نمیبینه، یه جایش رو فراموش میکنه. پس خوب دیدن و خوب شنیدن، هنر خوب حس کردن، اولین هنریه که باید نویسنده داشته باشه. سه تا هنر در نویسنده باید داشته باشه. یک، هنر خوب حس کردن. دو، هنر خوب اندیشیدن، خوب بتونه فکر کنه، نسبت به این حدیث فکر کنه، نسبت به این نکته فکر کنه، نسبت به این برداشتی که داشته فکر کنه. و سوم، هنر خوب نوشتن، بتونه اون چیزی که تو ذهنش دیده، با چشماش دیده، با گوشش شنیده و خوب در موردش فکر کرده رو کاغذ بیاره، ولی اینکه ابتدایی بنویسه. اون چه که شنیدید یا اون چه که دیدید با تأملی که بر اون میکنید رو کاغذ بیارید، ولی اینکه چاپ‌های بعدی اصلاحش کنید که اصلا به اونجا نمیرسه. خود شما تو ویرایش هایی که مرتب قبل از چاپ دارید خیلی سیاره اصلاح میکنید. در نویسندگی با سه تا عنوان روبرو هستی. من تیتروار دارم سریع عرض میکنم، هر کدومش خیلی بحث داره. الان میگم اون 17 تا رو میگم خدمت. در نویسندگی با سه تا عنوان روبرو هستی. یک، بعضی هستن نویسا هستن. یک، نویسا. دو رو نویسنده، سه نویسنده. هر کسی می نویسه نویسنده نیست. بعضی ها نویسا هستن. نویسا کیا رو میگن؟ اون عریضه به نویسای دم دادگاه. اونایی که تو دفتر خونه ها فقط سند رو می نویسن. اونایی که فقط اثرشون نوشتنه. کاری ندارن دیگه. این مطلب چیه؟ برداشتی از این مطلب؟ فقط داره می نویسه. کارش نوشتنه. اینو میگن رو نویسا. فقط رو نویسی میکن. فقط نویسا. رو نویسا کسایی هستن که چهره نویسن دیگه به خودشون میگیرن. اما هرچی دیگران نوشتن رو دارن می نویسن. کپی برداری میکنه. یه نقطه از اینجا، یه نقطه از اینجا، یه نقطه از اینجا. این همون مطلب میاد به هم دیگه با قیچی بریده میاد به هم دیگه با چسب میچسبونه. کاری دیگه به جنبندی و پردازش و اینا نداره. این میشه رو نویسا. نقطه سوم نویسنده که با نگاهی نو و بیانی نو می نویسد. کسی که با نگاهی نو و بیانی نو می نویسد و میگه نویسنده. این نقطه خیلی مهم و قابل تأمله. اما یک نوشته خوب چه ویژگی باید داشته باشه؟ سریع تیتروار میگم. یک از حیث مفهوم و محتوا و پیام دارای مفهوم و محتوا باشه. بعضی از کتاب‌های داستان رو میخونی، بعضی کتاب‌های داستان که اصلا هیچ پیام و هیچ محتوایی هم نداره. خب اینه بدون ویژگی نویسنده. اما بعضی از همین کتاب‌های داستان دو صفحه‌ای که برای بچه‌ها نوشته کلی پیام توشه. دو صفحه اصلا یه صفحه جمعش کنی یه صفحه آچار نمیشه. کلی کتاب داستان رو جمع کنی یه صفحه آچار نمیشه. اما کلی پیام داره توش. اما بعضی هم هزار صفحه مثل من می نویسه و ممکنه هیچ پیامی هم توش نباشه. دوم ساده نویسی. خودمونو تو الفاظ گم نکنی. متاسفانه تو پایان نامه ها ما تو الفاظ خودمونو گم میکنی. یعنی پایان نامه های ما خیلی هاش به درد عوام نمیخورد. چرا؟ چون تو الفاظ و ادبیات و کلمات قلمبه سلمبه خودمونو گم کردیم. کسی که میخواد کتابی داشته باشه که مردم ازش استفاده بکنن و بهترین بهره برداری بشه ازش، اینه که ساده نویسی داشته باشه. نه اینکه دیگه خیلی بخواد بازش بکنه و هر چی بنویسه، اما واقعا با ادبیات روان و ساده باشه. سوم رعایت عفت قلم و پاکی فکر. هر کلماتی رو تو نویسندگیتون، تو کتابتون، تو تعریفتون استفاده نکنید که باعث رویه خوبی نمیشه. چهار وحدت موضوع. سعی کنید پراکندگی در نویسندگی جلوگیری بکنید. یه وحدت سیاقی داشته باشه. اجزا رو کاملا به هم مرتبط ایجاد بکنید. پنج حدود و شیوه استفاده از صنایع ادبی و آرایش کلام. از صنایع ادبی و آرایش کلامی استفاده بکنید. طریقه نقل سخن دیگران. وقتی سخن از دیگران قراره در کتاب رو نقل بکنه، حتما در گیومه باشه یا حالا مواد خاص خودش یا فونتش رو تغییر بدید. رعایت اختصار. مختصر نویسی خیلی مهمه. مگه اینکه واقعا نیاز به توضیحی مطلبی باشه یا هدف از نوشتن اون کتاب، مثلا این کتاب نجوای روزداران عقلی که از کلمه داره خود صفحه هست، خب این من با یه هدف دیگه نوشتم. من برای مبلغین، سخنرانی طلبه های شهر و کشور که میخوان سخنرانی برن، برای دعای هر روز ماه مبارک رمضان که دو خط بیشتر نیست، این دعا، دعای روز اول، دعای روز دوم، دعای روز سوم، برای هر روزی حدود 5 تا سخنرانی آماده کردم. بتونه برای هر فرازیش که هر دعای 5 تا فراز داره تقریبا، برای هر فرازیش یه سخنرانی بتونه بره. خب این شاید از حوصله عوام خارج باشه، اما من برای طلاب و مبلغین نوشتم که بتونم برای سخنرانیشون استفاده بکنم. سعی کنیم بحث اختصار رو حتما در دستور کارمون داشته باشیم. مقدمه بعد جا بعد از مطالب نیاز مقدمه داره، بعدش نیاز مقدمه نداره و سریع و از سر اصل مطلبه. نه دوری کردن از به کار بردن واژه‌های دشوار و بیگانه. 10 املای صحیح و درست کلمات. 11 رعایت نکات دستوری. 12 رعایت قواعد نشانه گذاری. 13 خوانا بودن. 14 نظم و ترتیب و نظافت. 15 آوردن هر یک از انواع مطالب در یک بند جدا و مستقل، بندی که یه موضوع خاصی فقط تو اون پاراگراف باشه و از پراکندگی جلوگیری بکنیم. 16 موضوع بودن. 17 توجه به مخاطب. این خیلی مهمه. آخرین موضوع بود که خدمت شما عرض کردم. کسی که میخواد نویسنده خوبی باشد باید مخاطب خودش رو بشناسه. برای کی داره مینویسه؟ برای چه سنی میخواد بنویسه؟ آیا همه سنین قرار از این کتاب استفاده بکنن یا سن خاصی فقط قرار استفاده بکنن؟ گروه هدفش مشخص باشه تا بتونه کتابش و بعد وقتا میگن که ما کتاب نوشتیم استقبال نشده نخریدن، خب ببین برای کیا نوشتی این کتاب رو، برای چه گروه هدفی نوشتی، فقط میخواستی چیزی نوشته باشی یا نه هدف داشتی؟ و این خیلی مهمه. عذرخواهی هم میکنم مثلا تکا خانم موسوی، تکا خانم ربی، خانم وکیلی و همه شما خواهران بزرگواری که من برای میشناسم و میشناسم بیارم عذرخواهی میکنم. اگر اصلاحی کلام کردم اینجا تنسل بیندتی هم بروشی تا من کنید که انشاءالله آقا برده همه ما خیلی روشت و انشاءالله.